أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بحث در حقیقت شرعیه بود، عرض کردیم اثبات حقیقت شرعی در عصر تشریع که عصر پیامبر اکرم است، یا از طریق وضع تعیینی انشائی باستی شرط بشود، که این عرض کردیم این طریق محتمل نیست و الا منعکس میشود، یا از طریق وضع تعیینی بالاستعمال بنابر امکان وضع تعیینی بالاستعمال که قبلا مفصل بحث شد، یا از طریق وضع تعیینی به کثرت استعمال. وضع تعیینی بالاستعمال گفته شد بر اساس اینکه سیره عقلا اینچنین است که هرگاه اهل صنعتی، اهل حرفه‌ای معنایی را، مرکبی را اختراع می کنند، برای اونها اون اسم را، لفظی را که به کار می گیرند، معمولا قصد وضع و تخصیص اون لفظ هم برای اون معنا را دارند. این سیره به این مقدار طبقت در اثر که پیغمبر هم همین کار کرده است به درد نمی خورد، مگر برگشت داده بشه به یک ظهور حالی. مرحوم شهید صدر این را به یک ظهور حالی برگردوندن و فرمودن برای اینکه این سبب می شود یک ظهور حالی در حال مستعمل صاحب یک اختراع و اکتشاف در استعمال او، عمل استعمال او ظهور پیدا کند، در اینکه در مقام وضع است و این ظهور مشمول ادله حجیت ظهور که گرچه ظن است، قطع نیست، اطمینان نیست، ولی مشمول ادله تعبدیه حجیت ظهور است و از اون باب حجت می شود. که ما البته در اینجا دوتا یه اشکالی خود ایشون می کنند، این فرع بر این است که این معنا مخترع شرعی باشد. اگر این مخترع مرکبات مثلا نماز، روزه، این عباداتی که هر چه که ادعا شده از مرکبات شرعی است، از قبل همین مرکبات تشریع شده بوده باشد، ولو در شرایع و شریعت های سابق و گذشته، و اصل این ترکیبات تأسیس اسلام نباشد و شریعت اسلامی نباشد، دیگه اون ظهور شکل نمیگیره. که آیا قبل بوده است یا نبوده است، اینه ما باید بحث کنیم به مناسبت وضع از بحث از وضع تعیینی به کثرت است. ولی اصل این ظهور آیا حجت است این گونه که مطرح شده است یا نه، یک دغدغه و اشکالی هم ما اینجا داریم. اون این که هر ظهور فعلی از افعال انسان ها حجت نیست. اون چی که مشمول موضوع حجیت ظهور است، ظهور کلام است در کشف از مراد متکلم در مقام محاوره. اون ظهور و اون ظن ظهوری حجت است در موضوع ادله حجیت ظهورات است. هم عند العقلا هم شارع امضا کرده است و همین گونه است. هر ظهور و ظنی که ظاهر حال انسانی است، حتی ظهوراتی کشف از نیت او بکند، ولی در مقام محاوره و افهام نیست. این چنین ظهوری ظن نوعی هم باشد حجت نیست، یعنی مشمول اون حجیت ظهور نیست. اون حجیت ظهور حجت تعبدی است و عقلایی است، شارع عموم امضا کرده. ظهورات کلام است و کاشفیت کلام و الفاظ است از مراد متکلم و در مقام محاوره. با این قید و قیود موضوع اون حجیت ظهور. اینجا این استعمال، فعل استعمال شارع، خب یه ظهور حالی این فعل داره، در اینکه وقتی این لفظ در این معنا به کار برده، ضمناً قصد تخصیص را هم دارد و قصد ایجاد وضع را و قرن مؤکد را هم دارن. این مثل این که مثلا ظاهر فعلی از افعال کسی این باشه که وضو بگیره قصد نماز خوندن را هم دارن، این ظهور به حجت نیست که به قطع نرسن. اگر بر قصد نماز داشتن او اثری بار باشد به این ظهور نمیشه تمسک کرد از باب دلیل حجت ظهور، چون در مقام بیان و محاوره و کلام نیست، یه ظهور فعل است، کاشف از یه قصدی است. خب اینجا یه ظهور فعل استعمال است، کاشف از قصد تخصیص است و قصد ایجاد وضع است و ایجاد قرن مؤکد است. این ظهور دلیل بر حجتش. اگر کلام ظاهر در این شد که بخواهد به دیگران افهام کند که من هر وقت این لفظ را آوردم این معنا را قصد کردم میکنم، بله اون وقت این ظهور میشه ظهور کلام کاشف از مقصود متکلم در مقام محاوره و افهام به دیگران، وقت میشه این ظهور مشمول اون دلیل حجت ظهور. ولی این چنین ظهور را کسی که بخواد ادعا کند چون مخترع است وقتی استعمال میکند ظاهرش میگه بخواد به همه بفهموند که من هر وقت این لفظ گفتم مقصودم اون این معناست، اگر این ظهور باشد این ظهور حجت است. ولی این چنین استظهاری صغراش محل بحث است، یعنی مجرد اینکه عمل عقلا اهل صناعات و اختراعات اون چنین بوده است، این چنین ظهوری در استعمالش ایجاد میکنه، یعنی برای به لفظش ظهور میده به الفاظی که به کار میگیره و اینکه لفظ به کار گرفته برای افاده این معنا، اینکه هر جا من این لفظ بگم مقصودم این معناست، این بشه مفاد لفظ و مدلول لفظ، این بعیده این گونه ظهوری باشه. بالاخره اینم وضع به استعمال، وضع تعیینی به استعمال. و اما وضع تعیینی به کثرت استعمال، این وضع تعیینی که بیشتر رو این علمای اصول تکیه کرده هم، چون این احتمالش قوی تره از بقیه اون دو احتمال دو منشأ دیگر برای حقیقت شرعی. وضع تعیینی به استعمال سه تا شرط برش ذکر کرده، یک شرط اینه که حقیق این معانی این الفاظ در این معانی مرکبه حقیقت عرفی نباشد و حقیقت لغوی نباشد. اگر حقیقت لغوی باشد که معنای لغویش هست، این کثرت استعمال در این معنای مجازی و موجب مثلا وضع شود وضع تعیینی دیگه موضوع نخواهد. پس شرط اول این که حقیقت عرفی نباشد، شرط دوم این که وضع تعیینی نشده باشد. اگر شارع وضع تعیینی کرده باشد این الفاظ رو برای این معانی و از قبل حقیقت شده است دیگه، به کثرت استعمال حقیقت دیگری و وضع دیگری ایجاد نمیشه، تأثیر حاصل است. شرط سوم هم کثرت استعمال شارع است که واقعا کثرت استعمال باشد در این لفظ در این معانی. در هر سه شرط اشکال شده است، در شرط سوم اشکال شده است، گفتن کثرت استعمال در لسان شارع معلوم نیست، اینقدر شارع استعمال کرده. چرا در لسان مردم و متشرعه زمان شارع، یعنی مجموع شارع و متشرعه، میشه گفت استعمال مجموع اینها زیاد است در این معانی، اما در خصوص لسان شارع اگه بخواهید این رو شرط کنید این محرز نیست کثرت استعمال. که این اشکال پاسخش روشن است، پاسخش این است که کافی است کثرت استعمال در زمان شارع ولو در مجموع استعمالات خود شارع که پیامبر اکرم باشه و اصحابش و مؤمنین بشه و متشرعی زمانش، مجموع هم اگر کسی کثیر باشه استعمال چون محل ابتلای همه اونها و روزمره اونها بوده است، باز هم این وضع تعینی به کثرت استعمال ایجاد میشه در لفظ، کافی است. چرا؟ چون در فضای و محیط واحدی است، محیط خود شارع زمان شارع همه این استعمال میکنن، شارع هم ضمن اوناست، این اون محیط میشه محیط دیگه، دیگه این لفظ ظاهر میشه در همون معنا، مقرون میشه با اون معنا، هر وقت اطلاق شد اون معنا به ذهن اون افراد اون محیط و مردم اون محیط میاد دیگه، کافیست، همین میشه معنای حقیقی. اشکال دیگری شده است که این کثرت استعمال ها شاید با قرینه بر مجاز بوده است، نه لفظ تنها، تا لفظ تنها مقرون بشود به این معانی مخترعه و حقیقت بشه درش، یا از باب تعدد دال و مدلول بوده است، لفظ در همون معنای عام دعا مثلا لفظ صلات به کار گرفته شده، اجزاء و خصوصیات با دوال دیگری افاده شده است به نحوه تعدد دال و مدلول و تجمیع همه اینا، مثل مطلق و مقدر، دال بر اسم جنس که دال بر مطلق است و قید که دال بر قید است، هر دو رو جمع میکنیم میشه مقید، مجازیت هم نیست. پس بنابراین استعمال لفظ بدون قرینه به تنهایی در این معانی مرکبه این محرز نیست. این اشکال هم پاسخش این است که کثرت استعمال با قرینه هم باز کافی است در بحث وضع تعینی به استعمال، اونجا گذشت، گرچه با قرینه هم باشد کثرت استعمال در یک معنای غیر حقیقی و غیر موضوع معنای مجازی با قرینه هم باشد، چون قرائن متغیرند، یک نوع قرینه نیست همه جا، آنچه که مشترک است در همه این استعمالات خود لفظ است، قرائن چون متغیرن تو ذهن دیگه نمیمونن، خیلی قرائن هم محسوس نیستن، از جایی از استعمالی به استعمال دیگر این قرائن و این دوال متعدد فرق میکنن، تو ذهن نمیمونن، اون چی که ثابته خود لفظ است، این کافی است که بین خود لفظ و بین اون معنای مجازی که کثیرن در اون معنا ولو با قرینه یا با تعدد دال و مدلول لفظ به کار گرفته شده و استعمال شده، بین این دوتا اون قرن مؤکد ایجاد بشه و همون اختصاص علقه وضعی ایجاد بشه، این کافی است. در بحث وضع تعیونی به استعمال شرط نشد که این استعمالات کثیره همه بدون قرینه مجاز باشه، پس این مقدار باز برای وضع تعیونی کافی است. پس شرط سوم محفوظه واقعا، در شرط سوم وضع تعیونی نباید که کسی تشکیک کنه، و اما شرط دوم و اول که وضع تعیینی از طرف شارع نشده باشد، این شرط وضع تعیینی بالانشاء گفتیم محتمل نیست، چون اگر بود نقل میشد در تاریخ اسلام از که پیامبری کاری کرده است، نکرده است، ولی وضع تعیینی شرعی بالاستعمال این گفته شد شاید باشد، مخصوصا اگر برگشت بدیم به اون ظهور حالی که یک تقریبا فنی و مناسب بود برای وضع تعیینی بر استعمال. بر اینم اشکال شده است که وضع تعیینی بر استعمال که شارح با همون چون مخترع است با استعمال کردن لفظ بار اول در اون معنا قصد تخصیص هم دارد، قصد وضع هم دارد، این در جاییست که قبلا این معانی نباشد، یعنی تأسیسی اختراع شده باشد، نگه قبلا مخترع شده باشد وسیله ادیان و شرایع الهی گذشته، ولو با اختلافی در اجزاء و شرایط که در خود اسلام این اجزاء و شرایط یکی نیستن، در اسامی این عبادات فرق میکنن، اضطراری داره، اختیاری داره، کم و زیاد میشه، مصادیقش مختلفه، ولی جامعش همون مرکب است، معانی مرکبه شرعی است، اینا مصادیق مختلفش. اگر هر آینه ما جزم پیدا کنیم که این معانی قبل از اسلام مخترع شده بود یا احتمال بدیم، دیگه این استعمال شارع ظهور در این که بخواد وضع کند، وضع تعیینی به استعمال، این ظهور نخواهد داشت، چون فرق این است که این نباشد این معانی مرکب سابقه، ولی اگر باشد پس تأسیس این شریعت نیست، تأسیس اصل شرایع الهی است که از قبل هم بوده است، ولذا این شرط دوم از تعیینی به استعمال شده باشد، این شرط هم در اینجا پس نیست در حقیقت. شاهد هم میارن ولی اینکه خود احتمالش کافی است که دیگه این ظهور ایجاد نشود و اون وضع تعیینی ثابت نشود، شاهد هم دارد بر اینکه این مرکبات بوده است، فل جمله جامعش اصلش بوده است، هم قبل از اسلام بوده است، هم در خود آیات و روایاتی که در آیاتی که در قرآن آمده است شاهد بر این است. آیات زیادی در قرآن آمده است که صلات و زکات و صوم و حج و اینا در شرایع سابق بوده است، امر به صلات داشتن. به آیات زیادی استدلال شده است برای اینکه این معانی شرعی در این اسامی عبادات مخصوصا صلات و زکات و حج و این مناسک حج و از قبل بوده است. پیامبران سابق آیات زیادی نقل میکنند که امر به صلات میکردن اهل خودشون و قوم خودشون. حتی مشرکین هم که ادیان انحرافی هم داشتن، یا بعضیشون که مسیحی یا یهودی بودن، معانی رو داشتن در خود مکه و مدینه. بوده است این معانی، ما کانت صلاتهم عند البيت الا بكاء و تسبیح، اون آیه و امثال اینا. به این آیات هم استدلال شده است برای اینکه پس بنابراین این معانی تأسیس نبوده است، این معانی شرعی تأسیس پیامبر نبوده است. چرا؟ بعضی از شرایط و اجزاء موانع خاصی ممکنه کم و زیاد شده باشد، ولی اصل این معانی ترکیبی که اینا بشه مصادیق مختلفش غیر از معنای لغوی که اصل دعا و توجه و امثال ایناست، اینا بوده است. چون بوده است پس دیگه اون ظهور در استعمال پیامبر ظهور داره که میخواد وضع کند، چون یه چیز جدیدی آورده است، اختراع کرده است، نبوده است، این از بین میره. پس وضع تعیینی شرعی اشاره به استعمال منتفی است. پس شرط دوم هم هست از این جهت، این شرط هم محفوظ برای وضع تعیینی، اثبات وضع تعیینی. ولی بحثی که اینجا گفته شده است شرط، بله استعمال قبلی حقیقتا شده است، این اداره میکنه میگه این معانی مرکب بوده است سابقا، چون معانی بوده است پس وضع تعیینی از باب اینکه معنایی رو اختراع کرده است که نبوده است پس استعمالش ظهور پیدا میکرده، اینکه بخواد تخصیص بدهد و از کند، این نیست، شاید بالمجاز بوده، اون بحث بعدی است که حقیقت بوده یا نه. پس حالا که ثابت شد با این آیات و با مثلا مسائل تاریخی که اصل این معانی بوده است قبل از اسلام و تأسیسی نبوده است، پس وضع تعیینی به استعمال منتفی شد، وضع تعیینی به انشاء هم که از اول منتفی بود. پس شرط دوم هست، میمونه شرط اول که خب حالا که این معانی مرکب قبلا بوده است به دلالت آیات و به ظواهر دیگر، خب کسی ادعا میکرد پس حقیقت عرفی هست. مرحوم صاحب کبیر گفته اگر این چنین شد وقت این حقیقت عرفی میشه، یعنی معناش اینه که این الفاظ بوده است سابقا، معانیش هم مرکبات شرعی بوده است، ولو با اختلاف در مصادیق، اختلاف اندکی در مصادیق که در خود شریعت ما این مقدار اختلاف در مصادیق اینها هست، اینا حقیقت عرفی هست پس. و آیات قرآن هم کشف از این میکند که این صلات، زکات، حج، صوم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم از قبل بوده، بنابراین میشه حقیقت عرفی و لغوی در همین معانی، چون از قبل بوده این معانی مرکبه برای این الفاظ به حکم این ظهور این آیات. و ایشون میفرماید حقیقت عرفی که شد، این باز نتیجهش همون نتیجه حقیقت شرعیه، چون ما از حقیقت شرعی چی میخواییم؟ میخواییم بگیم الفاظ حقیقت در این معانی مرکبه دیگه، در معنای دعا و این حرفا نیست، معنای لغوی. اینجا حقیقت عرفی که بیش از شرعیه ثابت میشه در همین معانی، و دیگه نوبت به وضع تعینی هم نمیرسه. این مطلب را صاحب کفایه داره استناد به همین آیات هم کرده، این مطلب به این بیان قابل قبول نیست، زیرا دو تا اشکال شده به ایشون که دو اشکال هم وارده واقعا. یک اشکال این است که گفته شده است این آیات آنچه که دلالت دارد دلالت دارد برای اینکه این معانی قبل بوده است، معانی مرکب. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، صوم عبادت صوم بوده است قبل از صوم. اما با این الفاظ عربی این دیگه درش نقابل است که با این الفاظ بوده است. مخصوصا خیلی از این کتابت ها و شریعت ها به لغت دیگری بوده است، به لغت عربی نبوده است، به لغت قوم خودشون بوده است، به لغت عبری بوده است، تورات و انجیل، یا به لغت اون قومی که اون پیامبر در اون قوم مبعوث شده بوده است. پس بنابراین آیات شریفه که می فرماید یأمرونی بالصلاه و زکات ما دمت حیا و امثال اینا، اینا آنچه که دلالت دارن اینه که این معانی مرکبه سابقا بوده است، نه اینکه با الفاظ عربی و این الفاظ هم حقیقت بوده است. در اینه که دیگه از این آیات استفاده نمیشه، دیگه این معانی بوده است ولی با الفاظ دیگری. بنابراین لغت یهودی خودشون رو داشتن، یه لغت خاص عبری داشتن با اون لغت. این هم وقت این آیات میگه که اینا صوم رو داشتن اما با لفظ صوم، اینه که دیگه آیه نمیگه. بنابراین آیه دلالت بر اینه که با این لفظ بوده است، اون معانی ندارد، دلالت داره این معانی اون وقت بوده است، مرکبات بوده است. و این برای نفی تحقق وضع تعیینی بالاستعمال کافی است، دیگه وضع تعیینی بالاستعمال پیدا نمیشه چون تأسیسی نیست این مرکبات، در زمان اسلام تأسیس نشده از قبل بوده است. ولی اثبات این را نمی کند که این الفاظ حقیقت بود از عرفن و لغتن در اون معانی قد مرکبه، این دیگه ازش استفاده نمیشه. این اولا، یعنی قدمت معانی مستلزم قدمت اطلاق این لفظ عربی در لغت عرب بر این معانی به نحو حقیقی این ملازمه در کار نیست، این استلزام غلطه. این آیات دلالت بر قدمت معانی میکنه و این مستلزمه نیست که واسه همه الفاظ در لغت عرب برای همین معانی هم به کار گرفته میشده حقیقتا به نحو حقیقت لغوی و عرفی. این اشکال اول که اشکال درستی هم از همه کردن، این اشکال بیشی. اگر کسی بخواد از این آیات فقط همین رو استفاده کنه. و اشکال دیگر این است که اصلا کی گفت این آیات که میگن کتب علیکم الصیام کما کتب، صوم در معنای مرکب اصلا استعمال شده باشه؟ شاید در همون معنای معانی ترکیبی استعمال نشده، شاید در همون معنای لغوی امساک مثلا استعمال شده، صلات در مطلق توجه و خود و مثلا دعا طلب توجه مثلا طلب دعا باشه، این هم احتمالی است. مگر بگیم این آیات صلات و صوم و زکات که در این آیات و قرآنی آمده حقیقت در این معانی است که همین خودش حقیقت شرعی است. اگر نگوییم که این حقیقت در این معانی است، چون فرض در این است که آیات هنوز نمیدونیم این اسامی در این آیات حقیقت در چیز، در معنای لغوی است که دعاست و در معنای شرعی مرکبات جدیده. اگر ظاهر در معنای شرعی داشته باشه که خودش این معناش اینه که حقیقت شرعی درست شد ثابت شد، و الا شاید کتب علیکم الصیام اصل دعا، اصل صلات و دعا یا اصل امساک، نه این مرکبات شرعی، این هم یه احتمالی است. ولی ذا بحث حقیقت لغوی بودن این الفاظ ثابت نمیشه. ولی بعید نیست که کسی ادعا کند که این مطلبی را که مرحوم صاحب کفایی گفته است که حقیقت لغوی و عرفی ثابت میشه از این آیات و روایات، از این آیاتی که میگه اون وقت صلات بوده، صوم بوده، امثال اینها، این رو بشه از راه قرائن دیگری جور کرد بشه رسید. و اون این که این مرکبات و این معانی گرچه در شرایع سابقه و نبوت‌های سابقه به لغات دیگری ممکنه وارد شده باشه، لغت عبری، لغت پیامبرانی که در اقوام خاص مبعوث می شدن، ولی بالاخره اینها قطعا منتقل به فضا و محیط لغت عرب، مخصوصا در مکه که مهد نبوت ها بوده است، محبت و مرکز نبوت ابراهیم و انبیای ابراهیمی بوده است بعد از ابراهیم، و جای به اصطلاح جمع شدن و برخورد تمدن‌های دینی و شرایع الهی بوده است، مهد شرایع الهی بوده است مکه، اعتبار اون مکان مقدسی که ابراهیم و اسماعیل خانه مقدسی به تأسیس کردن مورد توجه انبیای عظام الهی بوده است. خب ادیان مسیحیت و یهودیت و امثال اینا با مذاهب مختلفش هم بوده است در مکه و مدینه در شبه جزیره عرب. خب اینها زبانشون هم زبان عربی بوده یقینا، در این زبان عربی این مرکباتی که داشتن، این معانی مرکبه که میان اونها بوده، محل ابتلاشون بوده، باشه سر و کار داشتن، با چه لفظی باشه افاده میکردن و بیان میکردن در مقام محاوره عربی که زبان و لغتشون هم عربی بوده، قطعا الفاظ داشتن. اگر الفاظی غیر از این الفاظ صلات و صوم و زکات و حج و اینها بوده است، میبایستی در لغت عرب نقل میشه، برای اون که نقل اسامی دیگری برای این مرکبات در لغت عرب شبه جزیره و مکه مخصوصا مکه و مدینه در کار نیست، نقل نشده. این الفاظ همش مجاز در اونا به کار گرفته میشده و هیچ وجهی معنی الفاظ مختص نداشتن. این مستبعده، خیلی بعیده، با اینکه مورد نیازشون بوده این معانی مرکبه، مورد بحثشون بوده در مباحث دینی، مورد عمل متدینین به اون ادیان و دیانات بوده، حتی دیاناتی که منحرفن، بالاخره انحرافشون بنای این نیست که این اعمال نداشتن، داشتن، شاید همین مرکبات رو هم داشتن، حالا با تسلیس و عقیده تسلیس و شرکالود و امثال اینا انجام میدادن، نه اینکه اصلا نبوده. بوده، بدون اسم هم که نمیتونه باشه، لابد اسمی داشته. اگر اسم دیگری بوده، اسامی دیگری داشتن داشته است این معانی مرکبه، من اون اسماء دیگر و الفاظ دیگر کجا شده در تاریخ لغت، در لغت عربی که اسم دیگری نیست، آنچه که از همین اسماء است، هم در قرآن، هم در اشعار جاهلی، هم در نسلی که از قبل از اسلام بوده. بنابراین این که مرحوم صاحب کفایی ادعا میکنه حقیقت لغوی میشود، این حرف قابل قبولی است، چون وجود مرکبات خاص قطعیه، هم آیات دلالت دارد، هم تاریخ همین رو میگه، مقتضای قاعده هم همینه، انسان اطمینان داره که معانی مرکبه بوده، بدون اسم و لفظ اینم محتمل نیست، بالاخره لفظ بخواد. این غیر از این الفاظ، الفاظی بوده است که اون الفاظ نقل نشده است در لغت عرب، معروف نشده است در لسان عرب، این الفاظ بوده است، مجازن این الفاظ همش استعمال می شده است در اون، محتمل نیست. پس با همین الفاظ بوده، صلات یعنی همین مرکباتی که بوده است، مرکب خاصی که رکوع و سجود و قیام، حالا یا کم یا زیاد، عددش، خصوصیاتش، نوع ذکرش، اونا دیگه مصادیق اختلاف مصداقی است. پس به این ترتیب آدم میتونه اینجوری نتیجه گیری کنه که اولا با توجه به آیاتی که میگه این معانی قبلا بوده است، آیات زیادی است که استدلال میتونه بهش بشه، استناد بشه، با توجه به تاریخش به جزیره عرب و مخصوصا مکه که مهد ادیان و دیانات، دیانات مهدهای الهی بزرگ بوده است و متدینین به اون دیانات با اختلاف مذاهبشون وجود داشتن، اونجا حضور داشتن، زبانشون هم زبان عربی محض بوده است، و با توجه به همه اینها و چیزی اسم دیگری هم نقل نشده است برای این معانی مرکبه شرعی، انسان مطمئن میشه با مجموع این قرائن که این معانی ترکیبی شرعی الهی، اون جامعه بین آنچه که در شریعت ماست و شرایع سابقه بوده است در هر یکی از این صوم، صلات، زکات که اختلافاتش اختلافات در مصداقه، حقیقت این با همین اسما در همین معانی به کار گرفته می شده و معنی حقیقی بوده. این هم حقیقت عرفیست و لغویست که صاحب کفایی ادعا میکنه. این مطمئنون به میشه از مجموع این قرائن که این با همین اسما بوده. این فرض اول که هر کسی این اطمینان برش حاصل بشه از مجموع این قرائن، نتیجه میشه که این الفاظ حقیقتن، این اسامی حقیقتن در این معانی اونم حقیقت در حد اعلا، حقیقت لغوی و عرفی. نه دیگه، میشه مثل مشترک، بله، یا مشترک و قرینش عامه، یا میشه مهجور و معنای لغوی داشته شده که معنای حقیقی لااقل در اسلام شده معنای حقیقی، نه به جهت اینکه وضع شده برای این معنا، چون بوده این وضع الان به نحو اشتراک لفظی. پس با این که مثلا مهجور شدن معانی لغویش میشه در اثر کثرت استعمال. عرض کردم دیگه، خودی ثابت شد به این ترتیب حقیقت لغوی شد. نه دیگه، ما دیگه عرف عام مقصدمون از عرف عام و لغت یه چیز دیگه. دو، اگر این کسی قبول نکرد، این قرائن براش اطمینان آور و قطع آور نشد که این معانی با این اسماء بوده است و حقیقی بوده است در اون، در این صورت اگر قبول داریم که این معانی قبلا بوده است، یا احتمال این رو میدیم که میدیم ولو بدون این اسماء، خود آیات شاهده بر این است، اون وضع تعیینیه بل استعمال درست میشه، وضع تعیینیه به کثرت استعمال درست میشه. یعنی اگر وضع لغوی و حقیقت لغوی رو قبول نکردیم ولی قبول کردیم که این معانی ذات معانی مرکبه بوده است، خب قبل از اسلام که استعمال نبوده است، محرز نیست که با همین الفاظ در اینا به کار بیفته، شاید یه الفاظ دیگه ای بوده است که ما نرسیده است، یا شاید مثلا با الفاظ عبری استعمال میشده، استفاده میشده است، ولی بعد از اسلام که دیگه یقینا این الفاظ در قرآن، در لسان پیغمبر، در لسان متشرع استعمال به کار گرفته شده است در این معانی مرکبه، وضع تعینیه به کثرت استعمال درست میشه، چون شرطش محققه دیگه، سه تا شرطش درست شد، کثرت استعمال در زمان اشاره که هست ولو ملفق و تلفیقی از استعمال خود پیغمبر و قرآن و استعمالات اصحابشون، حقیقت وضع تعیینی شرعی بل استعمال که نیست چون معانی مرکب تأسیسی نیست، از قبل بوده است، حقیقت عرفی و لغوی هم که نیست چون فرض میکنیم الفاظ دیگری بوده است یا با همون الفاظ لغات دیگر در معانی استعمال میشود است، اسامی و الفاظ بر مرکباتی که در شرایع سابق آمده باشه. پس میشه کثرت استعمال زمان پیغمبر و بعد از نزول قرآن به بعد که زمان شارع ماست، کثرت استعمال این الفاظ در این معانی مرکب میشه وضع تعینی به استعمال میشه، به کثرت استعمال میشه، وضع تعینی به کثرت استعمال ثابت میشه. اینم این فرض. فرض سوم، کسی اصل تقدم این معانی و معانی مرکبه را انکار کند، بگه نه اینا قبلا هم نبوده است، آنچه که بوده است مثلا دعا بوده است، معانی لغوی بوده است، یه چیز مشخصی به عنوان معنای شرعی مرکب به اسم صلات، به اسم صوم، به اسم حج مثلا، کسی این را انکار کند، کسی که این را انکار کند و در اصل او تشکیک کند و نفی کند اون را، در این صورت وضع تعیینی بل استعمال درست میشه، یعنی اون شرط وضع تعیینی درست میشه. بالاخره اینجوری میشه گفت، یا بوده است این معانی یا نبوده است، اگر نبوده است پس تأسیس کرده است پیغمبر و اسلام، پس وضع تعیینی بل استعمال تمام میشه، اگر بوده است با این الفاظ بوده است، این حقیقت عرفی درست میشه بیش از حقیقت شرعی است و این کافی است برای ما، اگر بوده است بدون این الفاظ پس حقیقت شرعی به به کثرت استعمال وضع تعیلی درست میشه، چون ما این الفاظ در اسلام قطعا همین الفاظ در همین معانی مرکبه که از قبل هم بوده است، حالا تغییر کرده، جزئیاتش و مصادیقش به کار گرفته میشده، این کثرت استعمال احراز میشه، قبلا هم که وضعی نبوده فرض بر اینه، پس میشه وضع تعیونی به کثرت استعمال. یکی از این سه فرض پس قطعی است، یعنی شبیه صبر و تقسیم این تردید، که اگر قائل بودیم بشیم اصلا هیچی نبوده است، نه معانی مرکب قبل بوده است، نه استعمال این الفاظ در اون بوده است، وضع تعیینی به استعمال درست میشه، چون منظور اینا تأسیس پیغمبر و اسلام بود، اگر اصلش بوده است لفظش نبوده است، وضع تعیینی درست میشه به کثرت استعمال، اگر اصلش بوده است استعمالش هم بوده است، این الفاظ در همون معانی هم استعمال میشده است، حقیقت بود از وضع تعینی، وضع تعینی لغوی و عرفی درست میشه که بیش از شرعیه. پس بنابراین انکار حقیقت شرعی به یکی از این سه معنا که نه اولی باشد نه دومی باشد نه سومی، این انکار درست نیست. یکی از این سه صورت قطعی است. پس ما هر سه صورت به این نتیجه ما رو میرسونه که این الفاظ در زمان شارع ما که زمان قرآن، نزول قرآن، زمان اصل تشریع است که اصل پیامبر اکرم است، حقیقت در این معانی است. یا چون حقیقت لغوی است از اول حالا همونه، یا چون اگر حقیقت لغوی نبوده قبلا مجاز بوده حالا شده حقیقت به کسرت استعمال، چون حالا شده محل ابتلا و استعمال محیط عرب و عرب مکه و مدینه که همه قرآن به لسان اونا نازل شده، اونا هم با همین لسان صحبت میکردن، اینا هم محل ابتلاشون بوده و کسرت استعمال داشتن. در این معانی میشه حقیقت شرعی به وضع تعیلی به کسرت استعمال. و اگر قبلا هم نبود از حتی این معانی تأسیس بود از، بازم میشه حقیقت شرعی به وضع تعیینی به استعمال، ولو به یک استعمال، دو استعمال اول پیامبر. یکی از این سه شرط قهریست. این که هر سه شرط رو بگیم نیست، این در حقیقت محتمل نیست. پس نتیجه اینکه این الفاظ در آیات قرآن، این اسامی در آیات قرآن در لسان احادیث نبوی ظاهر در همین معانی شرعی، این ظهور و این وضع شدن یا نتیجه وضع یه حقیقت از دلیل من، اینو نمیشه انکار کرد به یکی از این سه وجهی که هر کدوم باشه بالاخره این نتیجه هستش. و فرض این که هر سه تا فرض باطل باشه، این فرض محتمل نیست. البته این مطلب که مطلب درستی است، یعنی این مقدار درست است، ما میتونیم به جزم به حقیقت شرعی به این معنا پیدا کنیم، به اهم از عرفی و لغوی یا شرعی به وضع تعیینی به استعمال یا وضع تعیینی به کسرت استعمال. ولی این در همه این الفاظ نیست. این نکته است که واسه اینجا اشاره بشه. همه الفاظی که ما در باب عبادات و معاملات داریم این گونه نیست. البته در همین هم بحث شده، یعنی بعضیا انکار کردن حقیقت شرعی را در همه این الفاظ، بعضی از اهل سنت البته، در شیعه کسی جا نداشته باشه. بعضیا فی الجمله قبول کردن در اسامی عبادات نه در معاملات، که این حرف هم درسته که اینو فی الجمله ثابت میکنه معانی شهادت و حقیقت شرعیه، چون برخی از معانی از اسامی مثل اسامی معاملات اونها انسان میتونه یقین که پیدا کنه اینا هم قبل از اسلام بوده، با همین الفاظ هم بوده، ربطی به شارع نداره، چون معاملات عرفی بوده، لغوی اندل عرف هم بودن، اغلام بودن، طلاق مثلا، ازدواج، نکاح، امثال اینا. اسامی عبادات چون مختلعات شرایع الهیست، بیشتر این مسئله درش محتمله و موجهه ادعای حقیقت شرعی. بعضی از الفاظ مربوطه به برخی از عبادات یا مسائل این هم هست که اونها انسان میتونه یقین کنه که اصلا از چیزای شارع نیست، اینا بعد از زمان شارع ایجاد شده، اونها رو باز استثناء کرد. مثل مثلا اسامی و اصطلاحات فقهی ما، مثلا وجوب، ما میگیم وجبه یعنی حکم تکلیفی وجوب، این نه معنای لغوی است نه معنای شرعی است، این یه چیزی است که در اصطلاح فقها آمده. بعد این قبیل معانی که معانی اصطلاحی فقهی است، اسامی هم فقها برای این وضع کردن، یعنی در عرف و اصطلاح فقهی به تدریج این اسامی حقیقت شده. حالا میگیم این واجبه یعنی تکلیف به وجوبه، یعنی اون حکم تکلیفی وجوبه، نه یعنی ثابته، با اینکه واجبه در لغت یعنی ثابته. وذا وجبت جنوبها در ذبیحه در آیه و کلوا منها و اطعموا البائس، یعنی اذا ثبتت، اگر خونش بره این ذبیحه دست پا میزنه اول، میگه صبر کنید تا این دست پا زدنش تمام بشه، فاذا وجبت جنوبها اطرافش دست و پاش، اون وقت فکلوا منها و اطعموا البائس. وجبه در خیلی از روایات آمده، از صدقت و فی مال السبی فی غلات الذبیح، سبی واجبت، اون بحث زکات خوندیم گفتیم واجبت ها نه یعنی وجوب، اصطلاحی خلاف زیاده، این ثابت هست. وجوب معنای لغویش ثبوته، در لسان شارع هم باز به همین معنا استفاده میشه، ولی در اصطلاح فقهی ما به معنای خاصه. اسامی خیلی از احکام تکلیفی، اسامی احکام وضعی، اینا خیلی هاش اصطلاحات فقهیه، اینها رو دیگه کسی نباید درش حقیقت شرعی ادعا کنه. حقیقت شرعی در اون اسامی است که زمان خود شارع این معانیش در نزد شارع و متشرع اصحاب شارع متعارف شده و بوده، در اون معانی میشه حقیقت شرعی. و مثل اسماء معاملاتی که از قبل هم بوده، معانی خاص معاملات لغوی و عرفی و عقلایی خودش داشته، اونم نباشه. با این دو قید هم اونا رو از اونجا اخراج کنیم از این بحث، هم این قبیل اصطلاحات خاص فقهی را که در برخی از معانی شرعی ایجاد شده ولی نزد فقها و بعد قطعا اینا متأخره، این معانی فقهی خاص متأخره از شارعه و اصطلاحات فقهی شرعی است، نه حقیقت شرعی. در معادای این دوتا استثناء، در اونایی که مخترعات شارعه و کثرت ابتلاع داشتن بهش در زمان شارع، اصحاب شارع متشرعه محل ابتلاعشون بوده، ادعای این حقیقت شرعی یا حقیقت عرفی که قبل از شارع هم بوده یا حقیقت شرعی به وضع تعینی یا تعینی بالاستعمال، مطلب درست و صحیحی. ثمرش هم اینه که این الفاظ رو در اونجا حمله بر این معانی واسطه کنید، در قرآن، در احادیث پیغمبر، فضلا از احادیث ائمه اطهار که اون دیگه خیلی روشنه. به این ترتیب بحث حقیقت شرعی هم تمام میشه، بحث صحیحه هم ان شاء الله پس از عاشورا. و نسالکم الدعاء. صلی الله علیه.